بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر ما تمام این عالم هستی رو به عنوان یک درخت پرشاخه فرض کنیم، با ارزشترین شاخه این درخت انسانه. این با ارزشترین بودن او رو از آیات قرآن و روایات میتونیم استفاده کنیم. تعبیرات معنوی که قرآن کریم از انسان داره دلیل بر این مطلبه. یکی دو سه تا از تعبیرات قرآن مجید رو عرض میکنم. دو تعبیرش در سوره مبارکه بقره است، سوره دوم، انسان ظرف هدایت تشریعی پروردگار در این کره زمین، یکی از مصادیق اتم اکمل هدایت تشریعی قرآن کریمه. شاید شما فکر بکنید که پروردگار عالم در لغت نزول انزلنا نزلا تنزیلا روی سخنش با شخص پیغمبر باشه. اما این طور نیست. این آیه که قرائت میشه ارزش انسان رو در بین موجودات نشون میده و نشون میده که پرقیمت ترین شاخه درخت هستیه. انزلنا الیکم نوراً مبینا، یعنی همه انسان‌ها در رابطه با قرآن کریم مورد خطاب پروردگارن که این نور روشنگر رو من به سوی همه شما انسان‌ها فرستادم. نور روشنگر، این نور جلوه نور خودشه، جلوه رحمتشه، جلوه حکمتشه، جلوه علمشه. 52 اسم داره قرآن که هر 52 اسم در خود قرآن نام برده شده. در قرن هفتم یکی از همشهری‌های خودمون تهران، تهران بزرگ که الان تا نزدیک جاده قمه، ولی قبلا تهران از بلوک ری بزرگی بوده، ابوالفتوح رازی در جلد اول تفسیر 12 جلدیش این 52 اسمو ذکر کرده که هر اسمش اتصال به یه مفهوم فوق العاده گسترده داره. یکیش همین نور، اون هم نه از قبیل نور حسی. نور حسی در تربیت عقل و فکر و قلب و روح و نفس و بقیه ی حقایق وجود انسان هیچ نقشی نداره. نور حسی که بزرگترین منبعش خورشیده، خاک رو آماده میکنه، بخار از اقیانوسا بلند میکنه برای تشکیل ابر و با ریخته شدن باران به کمک هوا و به کمک فعالیت‌های محیرالعقول فیزیکی و شیمیایی زمین سفره بدن ما را آماده می‌کنه. حالا اون مقداریش که در ارتباط با ماست. خب تابش خورشید به همه افراد منظومشه و در فضای وسیعی هم پخشه. اونی که در رابطه با ماست نتیجه نورش به کمک هوا و آب و خاک سفره برای بدن ما پهن میکن. اما این نور، نور معنویه، یعنی نوریه که از پروردگار عالم تجلی کرده. قرآن، همین قرآنه که با روشنگریش دهاتی ایرانی رو تبدیل به سلمان کرد، دهاتی بیابان گرم خشک ربزه رو تبدیل به ابوذر کرد، که من از روزه کافی، یعنی آخرین جلد این کتاب با عظمت، با یه اضافه از یه کتاب دیگه درباره ابوذر مطلبی رو بگم. از مادر ابوذر پرسیدن، ظاهراً تا اون وقت زنده بوده، که این پسر تو شبان روز در عبادت، در نماز؟ گفت نه پسر من، همین نمازهای اوقات پنجگانه رو میخونه برای تأمین معاش زن و بچهش، هم یه دوری میزنه، بقیهش هم خلوت میگیره، تنها میشه، حالا توی اتاق گوشه جایی اونجا غرق در تفکر و اندیشه است. از مصادیق همین آیه سوره آل عمران، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. تا با این سفر فکری به این حقیقت برسند، ربنا ما خلقت هازا باطلا، اصلا تو دستگاه تو باطلی وجود نداره، یکیش هم وجود انسانه، انسان حقه، مگه این که از حق بودن خودش رو برگردونه و به شیطان بگه یه مهر باطل به پیشونی من بزن که منم بشم جزء موجودات بیهوده، با حرکات بیهوده بخورم و چاق بشم و بگذره و لذت ببرم و بعدم بیمیرم، مردنم هم به اصطلاح تبل عدم کوبیدن بر منه. یعنی امیرالمومنین میفرماد اینا فکرشون اصلا بیشتر از این قد نمیده، یه چهار دیوار خونه رو میبینن و چهار دیوار آشپزخونه رو میبینن و چهار دیوار مغازه رو میبینن و ناله های شکم رو از گرسنگی میشنون و ناله های شهوت رو برای ارضاء او، کل علمشون و معرفتشون همینه، کار بدنیشون خیلی قویه، یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، برای بدن ماشین میسازن، دوچرخه میسازن، موتور میسازن، قطار سرعت 600 کیلومتر میسازن، هواپیمای دو طبقه با 1000 مسافر سرعت 1000 کیلومتر میسازن، یونیت های خیلی دقیق برای دندوناشون میسازن که بهتر بجوون و شکمو پر بکنن، اما همه حرکتشون تو همین چهار دیوار خونه و کارخونه و فلزات و مغازه و در آمده ولا یبصر مما وراءها شیئا، هیچی دیگه غیر اینا رو که همش هم مال بدنه نمیبینن، هیچی دیگر که حالا پشت پرده این عالم چه خبره، آینده عالم چه خبره، خدا کیه، انبیا کیان، اولیا کیان، کتابای الهی چیه، تکلیف کدومه، حلال و حرام چیه، لا یبصر مما وراءها شیئا، هیچی از این مسائل رو نمیبینن، نه با چشمشون و بصر بصیرت، یعنی با چشم دلش. خب این نور یه چنین دهاتی رو به اینجا رسون که شده بود رجل فکر، تا بیابه که هستی هیچیش، حتی یه دونه حشرش باطل نیست. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا، این پاسخ مادر. اما روزه کافی از قول امام ششم نقل میکنه که در محضر حضرت صحبت از ابوذر شد، یکی گفت راستگوترین افراد زمان پیغمبر بود، یکی گفت برای خاطر خدا تبعید شد، یکی گفت یه شخصیت ایمانی بود. امام صادق هم حرفای همه رو گوش دادن. بعد به حضرت عرض کردن شما نظری راجع به ابوذر ندارین؟ فرمودن چرا؟ گفتن اظهار بفرمید. این تعریف ابوذر کانه اکثر عبادت ابی ذر التفکر والاعتبار، کان اکثر بیشترین عبادت ابو ذر اندیشه بود و درس گرفتن از همه جریانات هست. این ابوذر، این نور حرارتش ابوذر سازه. خوب همین نور از آفریقا از حبشه بلال ساخت که این آیه در حق او نازل شد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این نور از روم شرقی، همین ترکیه فعلی، صهیب رو درست کرد و این نور در خود مدینه در مکه عمار ساخت، یاسر ساخت، سمیه ساخت، زنیره ساخت، ابی رافع ساخت، مالک اشتر ساخت و همینطور این ساختمون سازی این نور ادامه داره. اگر کسی خودشو به این نور بسپاره که منو بساز، اونی هم که خودشو نسپاره که هیچی ساخته نمیشه، فقط یه بدن رشد میکنه، طول و عرضش، بعدم که وقتی مرد نمیتونن نگرش دارن، نمیتونن. من یه دوستی داشتم اوائل منبرم بود، 7-8 سال بود، روزخون ابی عبدالله شده بودم، منبری که نه، تمام عشق من و لقب من، هویت من روزخون ابی عبدالله. مسیحی چی دیگر نسبت به خودم قبول ندارم. حالا مردم محبت میکنن، اعلامیه میدن برای حسینی ها مسجدا یا بنر میزنن به اسم من، یه دو سه کلمه هم اضافه میکنن، ولی والله من اون نیستم، من همینم که گفتم. این هر شب میومد پا منبر، جوانم بود ولی منبر رو خوب درک میکرد. یه شب تو شبای معین منبر نیومد، فردا شب که اومد گفتم دیشب تشریف نداشتین؟ گفت من کارمند یه مؤسسه ملی هم که صاحب این مؤسسه 4 کارخونه قوی ریسندگی داره، این حدود 40 چند رو پیش از امریکا اومد، همه ما رو دعوت کرد تو دفترش، شیرنی داد و هدیه داد و بعدم یه ورقه بزرگی گذاشت رو میز، گفت من آمریکا همه جور دکتری رو دیدم، به قول خارجی ها چکاب کرده منو، همه نوشتن همه چیز سالمه و این بدن توان زندگی کردن تا 100 رو داره. این مال 4-5 شب پیش، اما دیشب که نیومدم. تازه یه بی ام وی آلمانی 0 گرون خریده بود، با یکی از همکارای دفتر که مسیرشون به هم میخورد سوار شدن، خودش پشت ماشین نشست و ماشین رو روشن کرد، هنوز گاز نگرفته بود، به این بغل دستیش گفت من احساس میکنم یه خود خستم، تو بیه بیشین پشت ماشین باش. اون اومد پشت ماشین، این هم پشت ماشین اومد بیرون، اومد صندلی بغل دست راننده، سرش افتاد عقب، شروع کرد به خرخر کردن. همونجا مطب دکتر تو خیابون بود، این راننده پرید مطب دکتر، گفت ما پولمون خوبه، هرچی میخوای میدم، سریدم و دستگاه تو وردی بیا مریض ما رو به اصطلاح نگاه کن. اومد و گوشی گذاشت و چیکار کرد و چیکار کرد و گفت 2-3 مرده. خب با ماشین برش گردوندن توی محل دفتر که 4 بود، من دیده بودم، از اون ساختمونای خوب اون زمان بود. یه زن داره بود، 2 بچه، خونش هم در گرونترین جای نه محمودیه بود، کجا بود، کامرانیه بود، خونه 2000 گفت ما تو دفتر تلفن زدیم به خانومش، یه خدا حالش و هم خورده، سرش درد گرفته، شروع کردیم توضیح دادن. زنم زرنگ بود، گفت دنیا رفته، گفتیم تسلیت میگیم، گفتش که به زنه گفتیم ما الان جنازه رو میاریم خونه که فردا از اونجا تشریح کنیم، گفت مطلقا نیارینش خونه چون من و بچه ها میترسیم. این آخر اونایی که بدنی هن و شکمی هن، آخرش که حتی زن و بچه آدم اجازه نمیدن شب آخر مرده آدم تو زیر زمین درشم قفل کنن، ولی میترسن. اما اولیاء خدا لا خوف علیهم، ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. توی شهرستانی منبر می رفتم 40-50 تا عالم تو اون شهرستان قبل از انقلاب می اومدن پا منبر. چه عالمانی، چه عالمان. الان اون شهر خالی شده، یعنی 3 تا عالم نداره. اون وقت نزدیک 100 تا عالم نجف درس خونده و قم درس خونده. یکی از اینا به خاطر دلبستگیش به منبر روزام می اومد پیش من، می گفت من روز دلم تنگ میشه، تو ناراحت نباش، یه دو ساعتی میخوام بیام پیشت بشونم. گفتم تشریف بیارین. یه پارچه نور بود، حال بود، یه چیزاییه که من که خودم مثلا بدون واسطه شنیدم، تو جریانش یا بودم، الان یه خورده بیم دارم رو منبرا بگم، نکنه شنونده بگه این افسانه است، این حقیقت نداره. ولی انقدر من از این مسائل دارم، از کتابای قرن چهارم تا الان هم گشتم و پیدا کردم و یادداشت کردم و هم از اولیاء خدا شنیدم. ایشون میگفت، ایشون یه همسر خیلی فوق العاده ای هم داشت که در ولایت امیرالمؤمنین ولایت تام داشت همسرش. میگو روزای عید قدیرم جلسه داره همسرم زنونه، بهشم گفتم هرچی خرجشه میدم به تمام خانومایی که میان نهار بده، و آخر جلسه ذکر یا علی میگرفتن، همین 110 باری که هست معروف، ناد علی یعنی مظهر العجائب، بعضی هم یعنی مظهر العجائب، درستش مظهر العجائبه. تجده اونا لک فی النوائب، تا میرسه به ولایت که یا علی و 110 بار. گفت خانومم پارسال تو جلسه قدیر تو خونمون همه رو به قبله، تو 110 بار یا علی گفتن از دنیا رفت. به زن فوق‌العاده‌ای بود، ازش خیلی تعریف میکرد. ایشون برای من گفت، گفتش که یه حمالی تو همین مناطق ما توی خیابون مرد، هیچکی هم نیمد سراغش، معلوم نشد این زن داره، بچه داره، خانوادهی، کس و کاری، اصلا معلوم نشد. یه دو سه ساعت نگرش داشتن یا شب نگرش داشتن تو غسال خونه، ببینن میان سراغش که هیچکی نیمد. وای که این افسانه ها چقدر حقیقت توش موج میزنه. گفت صبح اولین جنازه‌ای بود که نوبت غسل دادنش بود، لباساشو غسال کند و یه نگاهی به پاشنه پاش انداخت و یه خورده به بدنشو آب روش ریخته بود و صابونیش کرده بود که تمیزش کنه و سنگ پا بزنه. گفت غساله گفتش که خب بدبخت، یه حموم میرفتی، این چه وضعی؟ گفت سرشو هر رو سنگ غسال خونه مرده بلند کرد، گفت تو وظیفه الهی تو در غسل من انجام بده، و دوباره سرشو گذاشت رو سنگ. یعنی خدا میدونه نفس وقتی که به کمالات برسه چنان بر بدن مسلط میشه که بعد مرگم با این تسلطش کار میتونه بکنه و من دارم راجع به با ارزش در این شاخه درخت خلقت صحبت میکنم. الکلام یا جرول کلام میشه تو همین محدوده. از جمکران تو طلبگیم برگشته بودم، ماشین نبود، پیاده اومدم قوم. اون وقتم جمکران توی بیابون بود و یه مسجد کوچیک بود و کلن چهار طرف جدای از قوم بود، بیشترش باغ انار بود و یه بخشش هم بیابون بود. ماشین نبود، من ساعت 11 شب چهارشنبه طلبم بودم، اومدم که صبح برم درس. رسیدم اول شهر، شهرم همه مغازه ها بسته بود، ماشین رفت و آمد نمی کرد. یه تاکسی کهنه جلو پام ترمز کرد، گفت کجا میری؟ گفتم هر کجا که تو بگی. گفت پبی بالا. نشستم بغل دستشو، گفت هر کجا که من برم میای؟ گفتم آره. یعنی گاهی آدم انگار مسحور نفس دیگران میشه و خیلی هم بده که آدم همه رو با چشم معمولی نگاه بکنه. با چشم معمولی. ما یه راننده داشتیم تو دوستانمون که تو سفرها هفشتایی یا تو تهران همه، حالا اونا که از اولیای خدا بودن، نماز مغرب شب و ظهر و عصرمونو به این راننده اقتدا می کردیم، از الله اکبرش تا سلامش اشکش بند نمی اومد و یه دریافتای عجیبی هم داشت، دریافتای قلبی. اینا همه ثابت شده با تو معارف الهی. ولی راننده حالا بگمم، چهار نفر از دوستان جوانترمون بگن شبیه افسانه است. ماشینش از این ماشینای قدیم بود که مسافر سوار میکرد، شبلت هم بود، نه مثل حالا این کوچیکتر از اتوبوس. مسافر دوستانمون گفتن ما رو ببر مشهد. جاده قدیمم خاک خالی بود، خلاصه از دهنه زیدر که رد کرد ماشین خاموش شد، اومد پایین و یه بررسی کرد و بعد اومد یه استارت زد و گفتن چی شد؟ گفت بنزین تموم کرده. حالا از دهنه زیدر تا سبزوار اصلا پمپ بنزین نبود، من خیلی اون جاده رو رفته بودم. گفتن آجا چیکار کنیم تو این کویر، تو این بیابون، اونم اون بر دهن زیدر. حالا بخوام برگردیم قهوه خونه دهن زیدر، دو ساعت باید پیاده بریم، ماشینم پیدا نمیشه. گفت قصه نخوریم، ما مهمان وجود مبارک حضرت رضاییم. ایشونو میگن امام رعوف. یه دونه گالون آب تو ماشین آورد ریخ تو باک، تا خود پمپ بنزین سبزوار ماشین اومد اونجا بنزین زد. گفت چرا نگرانین؟ از چی نگرانین؟ ما کی هستیم؟ ما کجاییم؟ ما مهمون کی هستیم؟ کارگردون ما کیه؟ خیلی عجیبن اینا. خب چرا این شاخه پرقیمت‌ترین شاخه است؟ یه علتش اینه، انزلنا الیکم نورا مبینا، این نور رو به طرف همه شما فرستادم، نه فقط به پیغمبر. یعنی شما شاخه ای هستید که جایگاه این نورین، نور هدایت تشریعی. در هدایت تکوینی که ما با کل موجودات زنده شریکیم، تو هدایت تکوینی تو قرآن وقتی میخواد حرف ما رو بزنه، این خوراکی ها رو که اسم میبره میگه متاعا لکم ولی انعامکم. سر این سفره که مال شکمی شما تنها نیستین، گاو هم هست، گوسفند هم هست، شتر هم هست، قاطر هم هست، یعنی بدنتون بیشتر از این نیست. ولی اونی که شما رو ارزش میده اینه که ظرف نوراللهین که قرآن مجیده، ظرف نورالله، ظرف تکلیف‌های الهیه، این ظرف عقلین، ظرف محبت و عشق به من در قلبین، ظرف نفسین که به تنهایی نفس، به قول مرحوم حاجی سبزواری تو این حکمتش، النفس فی وحدتها کل القوا، همه قوای وجودیتون در دست نفسه. وقتی که این آیه در حق شما جریان پیدا کرد، الله یتوفى الانفس حین موتها، همه قوا بی فرمانده و بی کارگردون میمونن. شما این نفستونو که بیگیرم، چشم دارین سالم هم هست اما نمیبینین، گوش دارین سالم هم هست نمیشنوین، عقل دارین سالم هم هست اندیشه نمی کنین، زبون دارین هرچی دختره و پسره و دوماده و عروسه دارن ناله میکنن، آی پدر، آی عزیزمون، زبونتون جوابشونو نمیده. پا دارین نمیتونین بلند شین، دست دارین نمیتونین بنویسین. همه این حرکات مال اون نفس بود. اگر اون نفس رو از اول حفظش بکنید و با خدا، با پیغمبر، با اهل بیت، با خیرات، با درستی ها، با اندیشه پاک بارش بیارین، شما میشین سلمان. من سلمان کی بوده؟ شما میشین ابوذر، شما میشین مقداد. همین تربیت نفس. حتما شنیدید ابوذر تو تبعیدش تو بیابون روزه، من رفتم اونجا یه ماشین گرفتم، یه بارم مدینه رفتم، 40 فرسخ بیرون مدینه است، 7-8 تا تو اون ده زندگی میکردن، 7-8 تا اون وقت که مردشون یکی یه پارچه سفید لنگ به کمرشون بود و یه دونه پارچه هم رو دوششون، میلیاردها دلار این آل سعود میدوزن و میدوزیدن و تو عربستان فقیرترین مردم زندگی میکن. من به اون پیر مرده گفتم من مدینه اومدم، عربی باهاش صحبت کردم، میخوام برم سر قبر ابوذر. گفت بیا. منو برد، دو تا قبر بود، گفت این قبر خودشه، این قبر پسرشه. خب اون لحظات آخر به دخترش گفت، چون دخترش هم در تبعید باش بود، بهش گفت بابا من گرسنگی دارم میمیرم، پاشو بگرد ببین علفی، ریشهی، چیزی پیدا میکنی برای من بیاری؟ دختره در حد توانش چهار طرف بیابون و رب برگشت گفت بابا هیچ چی دیگه پیدا نمیشه. خوابید. دخترم سر بابا رو تو اون بیابون گرم رو سنگلاخ رو دامن گرفت. یه دفعه دختره دید باباش خیلی راحت داره حرف میزنه، علیه السلام، علیه السلام، به السلام، هو السلام، من هو السلام. به باباش گفت بابا کسی اینجانی که چه سلام علیکه که پوری میکنی؟ گفت چرا بابا، ملک الموت کنارمه، به من میگه ابوذر، خدا به من فرموده قبل از این که جان تو بگیرم سلام منو به ابوذر برسون. من دارم جواب سلام خدا رو میدم. این نفس تربیت شده. خب خیلی در این زمینه مطلب هست، دریاوار مطلب هست. مگه زنده موندم و بنابه فرمایش برادرم دوستم عالم اخلاقی جناب آقای محمدی، اگر زنده موندم دعوت ایشون رو دوباره اجابت میکنم و خدمتون میرسم. فقط از پروردگار میخوام که وجود مقدس او یک کمک ویژه بکنه. این مجالس ما برای من و برای شما و برای مجالس دیگه سود کامل آخرتی و دینی و تربیتی و مذهبی داشته باشه. اگه این جلسات سود به مردم نرسونه ارزشی نداره. ما مگه حرفایی بزنیم که به دردتون نخوره؟ قیامت ساعات مستمعین دوره عمرمونو، مثلا پروردگار میگه 5 میلیون ساعت کنار منبر تو هزینه شد، خرابم شد این 5 میلیون ساعت. جواب بده، جواب نداریم بدیم. چه خوش است یک شب بکشی هوا رو، به خلوص خانی ز خدا خدا رو، به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا رو، شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی چومن گدا. شود آن که گاهی بدن راهی به حضور شاهی چومن گدا را طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا را. مگر آشنایی زره عنایت بخرد به خاری گل باغ مارون. پس بیامد شاه معشوق علم بر سر نعش علی اکبر نشان. ایز طرف دیده خالی جای تو خیستا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابان جای خواب ناز ایمن از صیاد تیراندانی. خیز بابا تا از این سر را روی نک به سوی خیمه لیلا روی. اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.